بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در تحقیق اختلاف در موالید خلقی هستیم که اقتضاء این اختلافات چجور در عالم خلق ایجاد شد. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، مقدمات این مسئله که از جمله مسائل معضله و مشکله هست، بزرگوار علی الله مقامه مقدمات را بیان فرمودن تا رسیدیم به این درس شریف که اول فعلیتی که از عوالم غیب تعلق داده شد، آفریده شد در عالم شهاده، در عالم جسم، فعلیت حرکت و سکون بود و خدای متعال از توارد این فعلیت ها اقتضا ایجاد فرمود، اقتضا خلق کرد که فعلیت های بد در اینجا آفریده بشه. پس فعلیت اول حرکت و سکون بوده. از حرکت گرما را آفریدن، از سکون سرما را آفریدن و همینجور در ادامه تواردها از گرما رطوبت را آفریدن، از سرما یبوست را آفریدن و به همینطور در رنگها تحقیق فرمودن. اول رنگی که ایجاد کردن در این عالم، در اینجا رنگ سیاه و سفید بود و چجور از درجات ترکیب رنگ سیاه و سفید رنگهای بد آفریده شد. فرمودن که رنگ سفید اقتضای حرکت هست، از حرکت رنگ سفید را آفریدن و اقتضای سکون رنگ ظلمانی، رنگ سیاه هست و همینجور در مزه ها و همینجور در سایر فعلیت ها. پس اول فعلیتی که آفریدن در اینجا فعلیت حرکت و سکون بوده. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که سکون به دو نوع تقسیم میشه، دو جور سکون داریم. یک سکون، سکون حکمی هست که به خصوص در حکمت و در این دروس شریفه تحقیق میشه و یک سکون، سکون متعارفی هست. سکون حکمی فرمودن که اون سکونی هست که مقابل حرکت هست. مطالب انشاءالله آسان هست برای ذهنهایی که امام علیه السلام انشاءالله توفیق نصیب کنن و دقت نظر بکنن، انشاءالله مطالب فهمش در بیان بزرگوار علی الله مقامه آسان هست. مشکل اگر گفته میشه نه به این معنا هست که فهمش مشکل باشه، به این معنا هست که مانع برای شخص ایجاد میشه در فهم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه یک سکون، سکون مقابل حرکت هست، سکون حکمی، سکونی که فعل مسکن هست. الان نگاه کنیم در این عالم جسم، یک سنگ را هم میتوانیم حرکتش بدیم که متحرک باشه، هم میتوانیم ساکن نگهش داریم که ساکن باشه. این سکون مقابل حرکت هست، این سکون سکون حکمی هست، این سکون فعل مسکن هست، این سکون از عالم غیب به اینجا تعلق داده شده. از آدم غیب آفریدن و اینجا ظاهرش کردن. پس این یک جور سکون، سکونی که در مقابل حرکت هست و از آدم غیب اینجا تعلق داده میشه. سکون دیگر فرمودن که اصطلاح کردن سکون متعارفی هست، سکونی هست که لازمه همین جسمه، سکونی هست که لازمه هر مخلوقی هست. کدام سکونه؟ این سکون به این معنا هست که هر مخلوقی در جای خودش واقع هست. مخلوق را آفریدن، آفریده شد. جسم را جسم آفریدن، جسم آفریده شد. به این آفریده شدن اطلاق سکون میشه، یعنی به حیث واقع. برای اینکه یک جسمی، یک فعلی تعلق داده بشه دو حیث داره، یک حیث صدور داره، یک حیث وقوع داره. وقتی میخوان جسم را بیافرینن، یک حیث آفریدن داره، باید خدا بیافرینه. این حیث آفریدن از جانب خداست، از جانب مشیت. یک حیث آفریده شدن داره، بهش میگن حیث وقوع. خدا می آفرینه جسم را، جسم هم جسم آفریده میشه. این حس وقوع در نزد جسمه، یعنی خدا که جسم را آفرید، جسم آفریده شد. حس وقوع آفریده شدن در نزد جسم، به این میگن سکون. جسم در جای خودش آفریده شد. این سکون لازمه جسمه، لازمه مثاله، لازمه عقله، لازمه هر مولودی هست. این سکون را از عالم غیب اینجا نیاوردندش، چون لازمه خود جسم. در اینجا با سکونی که سر کار داریم، اون سکون اولی هست، یعنی سکونی که از عالم غیب آفریدنش، از عالم مثال، از عالم اورغلیا این سکون را به این اجسام تعلق داده. الان اجسامی که در این اتاق، در این فضا مشاهده می کنیم ساکن هستن، اینها به طور طبیعی، یعنی به طور خود به خودی ساکن نیستن، اینها را ساکنشون کردن. اینها به فعل مسکن ساکن هستن. همین جوری که شی به فعل محرک حرکت میکنه، به فعل مسکن هم ساکن هست. قبلا این را از لحاظ عقلی اثباتش کردیم. همین ستونی که الان روی زمین نصبه و ساکنه، این را ساکنش کردن اینجا ساکن هست. چرا؟ چون اگر تصور کنیم زیر همین ستون را یک دفعه 10 متر خالی کنن، خالی بشه، بگن زمین فرونشست کرد، علیاذ بالله. اگر زیر این ستون 10 متر فرونشست بکنه، خالی بشه، ستون 10 متر سقوط میکنه، 10 متر به سمت پایین حرکت میکنه. پس این ستونی که اینجا ساکن هست، این را ساکن نگهش داشتن، یعنی داره از بالا دافعه فلک به سمت پایین این را داره فشارش میده. از سمت زمین، مغز زمین، تخوم ارزین چون ساکن هست، این را داره نگهش میداره و به سمت بالا، یعنی داره دفع میکنه این دافعه فلک را. اگر این زمین خالی بشه، مشاهده میکنیم سقوط میکنه. پس همین جوری که حرکت فعل محرک هست، سکون هم فعل مسکن هست. همین جور که حرکت را می آفرینن، سکون را هم می آفرینن. تا به اینجای از مطالب شریف. پس آن منتها علیه فعل فاعل که انه معنوس است به آن سکون اول که عوام هم می فهمن ساکن است. پس تسکین شبیه است به سکون اولی متعارفی. پس از غیب چیزی که اول می آید به شهاده تسکین است که می آید. لا محاله باید تسکین باشد. طبیعت ملک بر این است. پس اول سکون می آید، وارد این عالم می شود. و این حرف معناش این است که از هر سمتی حرکت میخواهد حرکت کند، سکون برخلاف آن میخواهد حرکت کند و حرکت است، واقعا حرکت قبضی است. وقتی تسکین آمد به این عالم جسم که انه تمام ذرات این عالم جسم را میخواهد در هم بکوبد ولو زورش هم نرسد، پس یک تسکینی است که مبدأش تخوم عرضین است، رأس مخروطش رفته تا فوق عرش. وقتی این تسکین تعلق گرفت، سکون از این راه می رود رو به بالا. این مطلب را که داشته باشید خواهید یافت آن مطلبی را که حرکات چند قسم است: حرکت طبیعی و حرکت قصری. قصری آن است که می کشندش بالا. وقتی تسکین می خواهد تعلق بگیرد، تسکین منتها الیهش همان فعل آدم غیب است. چون منتها الیه است، وقتی از گریبان شهاده می خواهد سر بیرون بیاورد، از آن منتها الیه اینجا بیرون می آورند، بیرون می آورد. به شرطی که دقت کنید و مسامحه نکنید و چرت نزنید. یک پاره حرف ها هست کلیتش را چون مکررها گفتم، بسا اگر چرت هم زدی آنقدرهاش را که بیدار بوده ای و شنیده ای به هم میچسرانه یک چیزی به دستت می آید، لیکن این جور حرفها را نشنیده ای. یک خوردهش را که چرت زدی و نشنیدی، باقیش از دستت می رود. خب تا به اینجا از مطالب شریفه، پس فرمودن که یک سکون داری مقابل حرکت، فعل مسکن هست. پس دیگه انشاءالله از اینجا به بعد سکون را گمان نکنیم که یک چیز خود به خودی هست. نه، سکون فعل مسکنه، همینجور که حرکت فعل محرک. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، در این آدم، در هر آدمی همینطوره. سکون که فعلی هست، یک معدنی داره، یک منبعی داره، همینجور که حرکت یک معدنی داره. معدن هر فعلی فاعلش هست، هر فعلی از فاعلش سرازیر میشه، جاری میشه. در این عالم، در این عالم، عالم جسم، معدن حرکت کجا هست؟ معدن حرکت ثابت میکنن در حکمت، معدن حرکت در آسمان ها هست. آسمان ها معدن حرکت هست. معدن سکون در کجا هست؟ معدن سکون در زمین هست. معدن حرکت در آسمان، معدن سکون در زمین هست. آیات قرآن، احادیث متعدد، مطلب جای خودش ثابت شده هست. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس سکون را در زمین آفریدن معدنش را، حرکت را در آسمان آفریدن معدنش را. قبلن مثالش را بیان کردیم، گفتیم که وقتی می خواهیم فرض کنیم که یک توپ اسفنجی را، یک کره اسفنجی را می خواهیم بگیریمش، درش تصرف کنیم. وقتی این توپ اسفنجی را میخواییم برش داریم، درش تصرف کنیم، ملاحظه میکنیم از اطراف شروع میکنه به حرکت کردن. وقتی در دست میخواد واقع بشه، قبض بشه، اطرافش را که حرکت میدیم فشرده میکنیم، مرکزش ساکن میمانه. سکون مرکزش به چه علت هست؟ این هست که این حرکات از اطراف وارد میشه، در مرکز این شی حرکت ها هم دیگر را دفع میکنن، مرکز ساکن میشه. هر شیی را که اطرافش را حرکت بدیم، حرکت ها در مرکز خونسا میشن، دفع میشن، مرکز چه میشه؟ ساکن میشه. به واسطه دفع حرکت ها مرکزش ساکن میشه. این آدم هم همینطوره. مرکز این آدم تخوم زمینه، تخوم عرضینه، حرکت ها در آسمانه. نگاه کنیم اینجا، مثلا این جایی از این کره هستیم، دقیقا نقطه مقابل این کره بنویسیم، نقطه مقابل این کره اون طرف زمین، همینطوره نگاه میکنیم بالای سرمون آسمان ها در حرکت، اون طرف زمین هم بریم نگاه میکنیم بالای سرمون آسمان ها در حرکت، حرکت ها در زمین هم دیگر را دفعش میکنن. پس سکون را در زمین آفریدن، حرکت را در آسمان ها آفریدن. بعد میفرمون بزرگوار عدالله مقامه، عالم شهاده خبر دهنده از عالم غیب هست. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه، هر قاعده را هر قانونی را که خواستی در عالم غیب مطالعه کنی، نوعش را در عالم شهاده مطالعه کن، اون وقت در عالم غیب به نوعش پی میبری. آیه قرآن هم همین میفرماد، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، در نوع خلقت الهی تفاوتی نیست، بر یک حکمت آفریده شده. حضرت رضا می فرمان صلوات الله علیه، قد علم اولو الالباب ان الاستدلال على ما هنالك لا يعلم الا بما هاهنا. صاحبان عقل می دانند که اگر خواستن استدلال به عالم غیب کنن، بایستی در اینجا جاش را پیدا کنن، به این واسطه این عالم بر عالم غیب استدلال میکنن. در این عالم مشاهده میکنی مرکز سکون کجا هست؟ زمین هست، یعنی منتها الیه حرکتی را که می آفرینن منتها الیهش سکون هست. از آسمان ها حرکت آفریده میشه، سکون در زمین خلق میشه. پس پی میبریم در عالم غیب اون حرکتی که از همه حرکت ها پایین تره، یعنی به این عالم جسم نزدیک تره، منتها الیه افعال عالم غیب هست، کدام حرکت، کدام فعلیت؟ سکونه. پس در عالم غیب اون فعلیتی که از همه پایین تر هست منتها الیهش هست، به این عالم جسم نزدیک تره، سکونه. چون در این عالم جسم منتها الیه فعلیت ها سکونه. این قاعده خیلی قاعده لطیفه ای هست. بنابر همین قاعده میت را تلقینش میدن، بنابر همین قاعده نوع همین قاعده میت را تلقینش میدن. میفرمان که ما در این بدن، در این حیات حیوانی که به این بدن تعلق میگیره، چند تا حس داریم؟ 5 تا حس. این حواس در یک مرتبه و منزله واحده نیستن، بعضیشون بالاترن بعضیشون پایینترن. کدام حس بالاتره، یعنی در عالم غیب مکانش بالاتره، و کدام حس مکانش و مرتبهش پایینتره؟ اگر بخوایم انشاءالله این را در ذهن بسپاریم، اینجور این قاعده قاعده خوبی هست. از گوش شروع میکنیم. حسی که از همه حواس لطیفتر هست، این در عالم غیب، در عالم مثال، در اون روح حیات حیوانی، در این عالم مثال جایگاهش مرتبش از همه بالاتر هست، حس شنوایی هست. از اینجا شروع میشه حس شنوایی. برای همین هست میفرماد که اگر چشم روی هم گذارده بشه وضو باطل نمیشه، ولی اگر گوش از شنیدن بیفته، اینجا معلوم میشه که وضوع شخص باطل شده، اینجا حدث ظاهر میشه. پس بالاترین حس، حس شنوایی هست. حس بعد حس بینایی هست، حس بعد حس بویایی هست، حس بعد حس چشایی هست، حس پایین تر از همه حس لامسه هست، حس بساوایی، لمس بدن، گرما، سرما، حرکت، سکون، حس لامسه. آخرین حسی که از میت برداشته میشه، تعلقش از میت برداشته میشه، اون حسی هست که به این عالم جسم خیلی نزدیکه. کدام حسه؟ حس لامسه. این میت وقتی میخوان که حواسش را بکشن، وقتی میخوان تعلق روح را برش دارن، اول اینجور برداشته میشه، اول شنوایی برداشته میشه، مثل وقتی که به خواب میریم، بعد بینایی برداشته میشه، بد بویایی، بد چشایی، بد لامسه. برای همین وقتی میخوان میت را تلقینش بدن، حرکتش میدن، چون هنوز یک ذره از لامسه در میت هست، ادراک میکنه، احساس میکنه. اینجا هم همین قاعده هست. میفرمان که این سکون که آخر از همه، اینجا آخر از همه مراتب هست، منزلش در اینجا هم آخر از همه فعلیت ها هست. در زمین، در مغز این زمین، در مغز این جسم سکون هست. حرکت جایگاهش کجاست؟ در آسمان ها. ادامه مطلب شریف هست. صلوات بفرستی تا مطلب ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب تا به اینجا رو خواندیم. پس غیب که باید تعلق به شهاده بگیرد یا روی هم ریختند، باز روی هم ریختند مثل جسمی نیست. روی جسمی حیات وقتی می آید توی بدن، نمی آید روی بدن همچون بنشیند، مثل اینکه جسمی روی جسمی نشیند. پس این کومه ها با یکدیگر مزاحمت ندارند به قول مطلق، یعنی پهلوی هم ننشستند، بعضی بالا نیستند بعضی زیر، بلکه تمام آنچه هست و شنیده اید که خلقت شده است، تمام آنها توی این کره منزلش است. ما وراء عرش دیگر لا خلع ولا ملع ولا مخلوقه. پس از عقل گرفته تا ما وراء این جسم، همه توی این کره جسم واقعا. از عقل گرفته تا ما وراء این جسم، همه توی این کره جسم واقعا. ولیکن مزاحمت با یکدیگر ندارن، و با این که مزاحمت ندارن، چنان که مکرر مثال عرض کردم، وقتی رنگ می آید روی کرباس می نشیند، هیچ بر این جوهر کرباس نمی افزاید، بر می خیزد، هیچ از این کرباس نمی کاهد، چرا که مزاحمت ندارد. طعم می آید روی هر آبی می نشیند، هیچ بر آبش نمی افزاید، در اعماق او فرو می رود، هیچ حجمش را زیاد نمی کند. باز طعم دیگر می آید، چیزی بر آن نمی افزاید، طعمها می روند و تفه می شود و چیزی از آن کم نمی شود. پس عوالم چون مزاحم یک دیگر نیستند، پس خیال نکنید که لا محاله حرکت از آن بالا باید بیاید. اگرچه این حرکت بالا کشیدن از بالا باید بیاید، از هر طرف که باشد از بالا باید بیاید. عرش اطراف زمین همه را گرفته، از یمین، از یسار، از جمیع اطراف حرکت است که از بالا می آید. پس ببینید که آدم غیب بر روی این عوالم کشیده شده اند، پرده ها روی هم کشیده شده اند. این پرده ها هم پرده های پوست فیازی نیستن، مزاحمت نداره، حتی مثل آبی که فرو رود در گل نیست، اگر چه ترایی هم بکند این ترایی غلط است. می شنوید آب نفوذ می کند در خاک و گل پیدا می شود، و همچنین می شنوید روح بخاری نفوذ کرده در بدن مثل آب در خاک، حالا یک دفعه حیات می آید نفوذ می کند، همچنین نیست، مثل آب نیست که در خاک هست. هر چیزی نفوذ کند در توی جسم، جسم است که توی جسم نفوذ می کند، نفوذ عقل در جسم به اینجور محال است. هر مرتبه ای که تجردی داشته باشد، نفوذش در مادی اینجور نیست. هر مرتبه ای که تجردی داشته باشد، نفوذش در مادی اینجور نیست. معنای نفوذ آنها اصلش این است که مزاحمت ندارند عوالم با یکدیگر، هیچ یک از آمدنش جای دیگری را تنگ نمی کند، از رفتن آنها جای یکدیگر را وسیع نمی کند. خب قاعده خیلی قاعده لطیفی است، انشاءالله اگر دقت کنیم توفیق نصیب باشه آسان است. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، داخل شدن غیب در شهاده، داخل شدن روح در جسم، تعلق روح به جسم. خب اول برای اینکه انشاءالله بتوانیم صحیح تعقلش بکنیم، اول باید معنای جسم را بفهمیم. جسم یعنی چی؟ میگن آقا جسم را تعریفش کن. فرمودن به ما تعلیم دادن تعریف جسم را، میگیم جسم جوهری هست صاحب طول و عرض و عمق، به این جوهر میگیم جسم. جسم جوهری هست صاحب طول و عرض و عمق، یا بهش میگن ابعاد ثلاثه، سه تا بعد داره، یک بعدش طوله، یک بعدش عرضه، یک بعدش عمقه. جسم تعلیمی یعنی همین. در ریاضیات این سه بعد را با سه محور نشان میدن، مثلا میگن این محور X بعد طوله، محور مثلا Y بعد عرض، این زد هم مثلا بعد ارتفاعه. پس جوهری که سه تا بعد داره، طول، عرض، ارتفاع یا عمق، عمق همین ارتفاعه، طول، عرض، عمق، به این جوهر میگیم جسم. جسم وقتی میخواد کنار جسم بنشینه، تفره در اینجا محاله. جسم وقتی میخواد کنار جسم بنشینه چجور مینشینه؟ نمیتوانه این جسم در اون جسم فرو بره به طور مطلق. اگر این جسم در اون جسم فرو بره یک جسم میشه، دیگه دو جسم نیست. جسم هیچ وقت در تمام یک جسم فرو نمیره، جسم در کنار جسم مینشینه. این طول و عرض و عمق در کنار این طول و عرض و عمق میشینه، دوتاش یک طول و عرض، یک طول و عرض و عمق نمیشن. اگر دوتاش یکی بشن یک جسمه. پس جسم در کنار جسم مینشینه. مثلا یک جسم هوا هست، یک جسم آب هست، میخوایم هوا را داخل آب کنیم. دیدید وقتی هوا را داخل آب میکنن حباب میشه، یعنی این هوا لابلای آب میره، نمیشه این هوا معدوم بشه یک طول عرض و عمق فقط آب باشه. اگر یک جسم خیلی لطیف باشه، یک جسم دیگر غلیظ باشه، حتی اون لطیف نمیتوانه با این غلیظ یکی بشه، کنارش مینشینه. پس هوا داخل آب که بشه کنار آب هست، حباب داخل آب هست، آب نمیشه تبدیل به آب نمیشه، حباب داخل آب هست. پس هر جسمی که در جسم دیگر حتی نفوذ میکنه، مثلا یک خاک داریم روش آب میریزیم، این آب تبدیل به خاک نمیشه، در لابلای اون خلل و فرج، اون فضاهای خالی که این خاک هست، این آب داخل اون خلل و فرج میره. جسم کنار جسمی نشینه، جسم کنار جسمی نشینه. قاعده خیلی قاعده لطیفی است. پس هر جور جسمی را تصور میکنیم، حتی میفرمان که این ورقه های طلا را، بزرگوار در یک جای میفرمان اینها را وقتی که مثلا روش آب بریزن با چکش خاری زیاد، میشه آب را مثلا از ورق طلا عبورش داد. اینجا آب تبدیل به طلا نمیشه، از اون خلل و فرجی که در لابلای این طلا هست، در ذرات این طلا هست، این آب از لابلای اون خلل و فرجها عبور میکنه، از این فضاهای خالی عبور میکنه. پس وقتی اینجا تصور میکنیم حتی فضاهای خالی که در میان ذرات یک جسمی هست، مثلا در میان خاک فضای خالی داریم، در میان ذرات یک جسمی هم که فضای خالی هست، این فضای خالی جسم با یک چیزی پر شده، یا با هوا پر شده، یا با بنتاسیا پر شده، با یک چیزی پر شده، چون طول و عرض و عمق داره. هر چه طول و عرض و عمق داره جسمه. برای همین میگن در حکمت خلأ محاله، ما چیزی به اسم خلأ نداریم، هر چه طول و عرض اون باشه ما بهش میگیم جسم. خلأ یعنی که جسم نباشه، هم چیزی نمیشه. پس فضای خالی هم جسمه، فضای پر هم جسمه. جسم بخواد به جسم دیگر تعلق بگیره، کنارش مینشینه، روش مینشینه یا زیرش قرار میگیره، مثل پوست پیاز. فرمودن مثل پوست پیاز، دیدید پوست های پیاز روی هم کشیده شده هست، اجسام هم اینجور روی هم میکشن کشیده شده هست. عرش بالای همه، آسمان هفتم زیرش، پوست بعدی آسمان ششم زیرش، آسمان پنجم زیرش، مثل پوست پیاز روی هم هست. هوا دور زمین، آب روی زمین، خاک زیر آب. پس اینها مثل پوست پیاز روی هم کشیده شده هست. جسم همیشه کنار جسمی نشینه. حالا یک جوهر داریم که غیر جسمانی هست، حقیقتش غیر جسمانی هست، مثل رنگ، مثل همین حرکت و سکون، مثل نباتیت، مثل حیوانیت، مثل انسانیت. اینها جواهری هستن، از جسم، از جنس جسم اینجا نیستن، جنسشون فرق میکنه. وقتی میخوان توی جسم بنشینن اینجور نیست که مثل پوست پیاز بیان روش بنشینن یا زیرش بنشینن. وقتی تعلق میگیرن نه بر جسمیت جسم اضافه میکنن، نه از جسمیت جسم کم میکنن. قانون این که میفرماد بزرگوار جسم در جای خودش هست، نه زیاد میشه نه کم میشه، همین قانون هست در حکمت. پس وقتی که فعلیت از غیب تعلق میگیره، فعلیت خودش یک جوهری هست، از غیب تعلق میگیره، نه بر جسمیت جسم اضافه میکنه، نه از جسمیت جسم کم میکنه. نگاه کنید، ما خواب میریم، در عالم خواب بدن داریم، بدن فعال میشه، بدن زنده میشه، زنده هست ولی فعال نبوده، بدن فعال میشه، شروع میکنیم به درک کردن، به گذشته ها دیدن، به آینده ها دیدن، از جسم ما هیچ کم نمیشه. دوباره از اون عالم روح ما برمیگرده به این جسم، به این جسم هیچ اضافه نمیشه، مردن همینه، از این جسم کم و اضافه نمیشه. اون جسم دیگر داریم در عالم خواب، داریم باش سیر میکنیم، باش درک میکنیم، باش میبینیم، باش میشنویم، ولی از این جسم نه کم میشه نه برش اضافه میشه. پس فعلیت که تعلق میگیره به این جسم، از جسم کم و اضافه نمیشه. این یک موضوع. موضوع دیگر، وقتی میگیم عالم غیب، بعضی ذهنهای کودکانه باز پوست پیازی گمان میکنن، میگه آقا این مثلا این کره بزرگ، این توپ بزرگ عالم جسمه، بیرون این کره میشه عالم غیب، پشت عرش دیگه منتها الیه کره جسم عرشه، یعنی اون بالاترین جایگاه جسم عرشه، مثل اون پوست پیاز اول میمانه، تمام این پیاز را در بر گرفته. اون پوست خارجی، دیدید پوست خارجی پیاز خوش شده هست میکنن، فرض کنین اون عرش، خارجی ترین پوست، بالاترین پوست عرش، پشت این عرش لا خلأ ولا ملأ ولا مخلوقه، اصلا پشت نداره، اینجا آخر جسمه. اگر پشتش را تصور کنید باز میشه جسم، باز میشه طول و عرض عمق، اینجا دیگه پشتش طول و عرض عمقی نداره، اصلا پشتی نداره، این آخرش هست. تمام عوالم غیب در همین جا هست، تمام عوالم غیب در همین جا هست. عوالم غیب یک سری جسمانیاتی نیستن که خارج از این عرش باشن، پشت عرش باشن، نه، عرش پشتی نداره. عوالم غیب هیچ مزاحمت با این جسم ندارن، درون همین جسمن، درون همین عالم جسمن. روح تعلق میگیره به این جسم، جسم سر جای خودش هست، تعلقش برداشته میشه، جسم سر جای خودش هست. رنگ تعلق میگیره، تعلقش برداشته میشه، جسم سر جای خودش هست. بو تعلق میگیره، مزه تعلق میگیره، تعلقش برداشته میشه، جسم سر جای خودش هست. پس عالم غیب با جسم مزاحمت نداره، جسم با جسم مزاحمت داره، آدم غیب با جسم مزاحمت نداره، اینجور غیب به جسم تعلق میگیره. پس وقتی میفرمان که غیب به جسم تعلق میگیره، از همین مثالهای سادهی که زدن، از طعم، از بو، از رنگ، از همین فعلیتهای ساده، از گرما، از سرما تا فعلیتهای بالاتر، پس نه به جسمانیت جسم اضافه میکنه، نه از جسمانیت جسم کم میکنه و هیچ مزاحمتی با این جسم نداره، چون یک جنس دیگری هست، یک جنس دیگری هست، برای خودش یک آدم دیگر داره. جای اون آدم هم جسمانی نیست پشت عرش باشه، همه داخل همین عرشه، همین جا هست، در آدم غیب هست. پس این شد فهم آدم غیب، هیچ مزاحمت با جسم نداره. یه بار دیگه عبارت را میخونیم، عبارت آخرمون باشه انشاءالله، که خب انشاءالله تعقلش بکنیم. میفرماد بزرگوار ان الله مقامه، حالا یک دفعه حیات میآید نفوذ میکند، همچنین نیست مثل آب نیست که در خاک هست، هر چیزی نفوذ کند در توی جسم، جسم است که توی جسم نفوذ میکند، نفوذ عقل در جسم اینجور محال است. هر مرتبه ای که تجردی داشته باشد نفوذش در مادی اینجور نیست، معنای نفوذ آنها اصلش این است که مزاحمت ندارن عوالم با یک دیگر، هیچ یک از آمدنش جای دیگری را تنگ نمی کند، از رفتن آنها جای دیگر را وسیع نمی کند. این یک مورد. مورد دیگر هم همین عبارت شریفی بود که خواندیم. می‌فرماد بزرگوار علالله مقامه، تمام آنها، پس این کومه ها، یعنی تمام این کومه های سمانی، عوالم غیب و همینطور عالم شهاده، پس این کومه ها با یک دیگر مزاحمت ندارند به قول مطلق، یعنی پهلوی هم ننشستند. پس بالا بودن غیب را جسمانی نباید خیالش کنیم، پهلوی هم ننشستند، بعضی بالا نیستند بعضی زیر، بلکه تمام آنچه هست و شنیده اید که خلقت شده است، تمام آنها توی این کره منزلش است. یعنی چیز جسمانی خارج از اینجا نیست، توی این کره منزلش است. ما ورای عرش، یعنی پشت عرش، دیگر لا خلع لا ملع، نه چیز پری هست نه چیز خالی هست، اصلا پشت نداره، لا خلع ولا ملع ولا مخلوق. پس از عقل گرفته تا ما ورای این جسم، همه توی این کره جسم واقع هند، ولیکن مزاحمت با یکدیگر ندارن. پس انشاءالله اینجا تعلق عوالم غیب را به عالم شهاد انشاءالله که فهمیدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.